اصولا فتره ها را در نهج البلاغه از قبل از ظهور پیغمبر اسلام بیان می فرماید. می فرماید اون وقتی که پیغمبر را مبعوث فرمود، مردم درگیر فتنه های عجیبی بودند که انجدم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین. فتنه ها باعث این شده بود که رشته دین از هم گسسته بشه و پایه های یقین منهدم بشه. وقتی رشته های دین از هم گسسته شد، مردم گمراه میشن، بیدین میشن، مشرک میشن، به هر حال گمراه میشن. وقتی زمینه هایی برای یقین وجود نداره، حداقلش به شک میفته، شبهه ها و شکوک اطرافشون رو میگیره، نمیدونن چطور از این شبهه ها خارج بشن. میفرماد اون وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث شد، مردم عالم در یه همچه حالی بودن، رشته دین از هم گسسته بود و عوامل یقین منهدم شده بود، متزلزل شده بود، به زودی نمیشد راه صحیح را پیدا کرد و به حق یقین پیدا کرد. در زمان خودشون به موارد زیادی اشاره میکنند، به فتنه‌هایی که عاملش را شیطان معرفی میکنند، که شیطان پیاده سواران و پیاده نظام و سوار نظام هایی داری. فریاد کشیده اینا را فرا خونده، هم سوار نظام هاشو هم پیاده نظام هاشو، و سفارایی کرده علیه شما. خب حالا یه تعبیر ادبی است، اما هر مجازی هم، هر استعاره‌ای هم مبتنی بر یک حقایقی است. در ورای این تشبیهات و استعاره ها باید یه حقیقتی باشه که این تشبیه برای صادق باشه. معلوم میشه که اولا شیطان در میان آدمیزاد ها هم سوار نظام داره، هم پیاده نظام داره. امروز اگر بخوایم مطابق فرهنگ روز صحبت بکنیم، باید بگیم که هم سخت افزار داره، هم نرم افزار داره، هم جنگ نظامی میکنه، هم جنگ نرم میکنه، هر دو راهشو داره. هم فتنه های نظامی برپا میکنه، کسای را به جون هم میندازه، علیه هم اسلحه بکشن، و هم کارهای نرم افزاری داره، فتنه های نرم، انقلاب های نرم، اینا رو هدایت میکنه. در اون زمان هنوز چندی از وفات پیغمبر اکرم نگذشته بود، کمتر از 30 سال، 25 سال گذشته. این فتنه ها که به دست شیطان و به رهبری شیطان پا گرفت، امیرالمومنین بهشون اشاره می‌فرماید و به صورت‌های مختلفی هم هشدار می‌ده، هم گله می‌کنه از مردم، هم می‌ناله، هم از نسبت به عاقبتش نگران هست که به کجا خواهد انجامید. یه تیکه‌ای ازش رو من یادداشت کردم. می‌فرماید الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. خیل یعنی نظام سوار نظام، رجل یعنی پیاده نظام. شیطان این کار را کرده، فراخان کرده، همه اتباعش را، کسانی که زیر دستش هستن، زیر مجموعه دستگاه شیطان هستن، اینا را فراخونده، چه به صورت افراد نظامی و داره سلاح و چه کسانی که با وسوسه و افکار و شبهات و اینا مردم رو منحرف میکنه. اینا در مقابل شما سفارایی کردن. بعد میفرماد و ان معی لبصیرتی. این باید که جب را شما در تصور بکنیم. اینا را که من عرض میکنم برای این روزگار خودمون هم بیفایده نیست. شما تصور کنید پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، مدتی است یکی از پدرزنهای پیغمبر به اصطلاح شده جانشین پیغمبر، چند سال هم حکومت کردن، اون از دنیا رفته، یکی دیگه از پدرزنهای پیغمبر باز شده جانشین دوم. مردم مسلمان، مردم این که سالها پای درس پیغمبر بودند، در رکاب پیغمبر جنگیدند، همه اینها رفتن بیعت کردند و او را به جانشین پیغمبر پذیرفتند. جای پیغمبریم. تا بالاخره رسید به داماد پیغمبر که دوتا از دخترها یا دختر خونده های پیغمبر داماد اینا را گرفته و ازدواج کرده بود. خلیفه سوم. خب یه چندی هم ایشون حکومت کرد و دیگه کار به جایی رسید که تمام مردم از بلاد مختلف اسلامی شوریدند و خلیفه پیغمبر رو کشتن. دیگه چقدر اوضاع وخیم شده بود. بعد از این جریانات، حالا اینا من تاریخ نمیخوام بگم، فقط اشاره میخوام بکنم که چه جوی علی این سخنرانی ها رو میکنه. بعد اومدن مردم فشار آوردن در خانه علی که ما هیچ کس دیگه را غیر از شما قبول نداریم، شما باید خلافت رو بپذیرید. حضرت هم اعتذارهایی کردند و این ها، و بالاخره به تعبیری که خود ایشون میفرمند میگن اونقدر فشار آوردن که نزدیک بود حسن و حسین زیر دست و پا له بشن. اون وقت بچه نبودن، اون وقت مردی بودن. اونقدر فشار آوردن که نزدیک بود امام حسن و امام حسین زیر دست و پای مردم له بشن. به این ترتیب حضرت حکومت رو قبول کردن، شدن خلیفه. چند روزی نگذشت دو نفر از نزدیکترین افراد که شاید از کسانی بودن که قبل از همه اومدن سراغ علی با او بیعت کردن، پسر عمش زبیر و طلحه، اینا شروع کردن به مخالفت. شما دیکتاتوری میخوای رفتار کنی و با ما مشورت نمی کنی و ما به تو رأی دادیم با اینکه با ما ما شریک باشیم در کار تو، نه کاری هنچه دلت میخواه رفتار کنی. ما بالاخره صاحب مقامی هستیم، موقعیتی هستیم در کشور اسلامی. با همین تعبیرات، تعبیر فارسی امروزیش میگم دیکتاتوری ها، تعبیر اونا این بود که چرا بدون مشورت ما کار میکنیم. فرمود من کارهایی که میکنم طبق فرمان خدا و سنت پیغمبر است. در اطاعت خدا و اطاعت از پیغمبر احتیاجی به مشورت شما ندارم. هر کاری خدا گفته بکن میکنم، هر کاری پیغمبر گفته بکن. با مردمم که بیعت کردم علی کتاب الله و سنت رسول بیعت کردم، قبول کردم در صورتی که من خلافت شما را میپذیرم که طبق قرآن و سنت پیغمبر عمل کنن، چیز دیگه از من نخواهید. شما بر هم با همین بار من بیعت با من بیعت کردید. من چیزی بر خلاف قرآن و حدیث عمل نکردم که شما منو مؤاخذه میکنید. داستان مفصله، از همینجا شروع شد. خیلی طول نکشیده بود از اون داستان این که شب اومدند و چراغ را خاموش کرد امیرالمومنین و شمعی روشن کرد و الی‌آخره. در یه همچو فضایی با این مسلمان ها یه دو سه نفر هستن که با دیگران فرق دارن، سلمان و ابوذر و مقدال و عمار و حد اکثر خیلی خیلی که حضرت دعوت کرد و سفارش کرد و توضیح و استدلال و اینا 12 نفر باش موافقت کرد. اول همون 3 نفر بوده، بقیه عموم مردم خیلی جمعیت همه طرفدار خلفا بودن. در یه همچه شرایطی حضرت می فرماید امروز فتنه بازگشته مثل روز اولی که در زمان پیغمبر اکرم این فتنه وجود داشت و مردم در جاهلیت به سر می بردن، امروز فتنه همونجور دوباره برگشت. اسلام رو فراموش کردیم. بعد می فرماید خب چون اینا توقع داشتن که باشون مشورت بشه و نظرخواهی بشه از ایشون از مردم، حضرت می فرماید که من به اشتباه نیفتاده، شمایید که اشتباه می کنی، شمایید که حق و باطل براتون قاطی شده، نمیتونید تشخیص بدید حق کدامه باطل کدام. حالا با این زمینه ذهنی ببینید این عبارت چی میگه. ان معی لبصیرتی، من بصیرت خودم را با خود دارم. ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، نه خودم عمدن کار را بر خودم مشتبه کردم، یعنی نفسم خودم نفس منو گول بزنه، همدان اشتباه کنم، چیزی که میدونم باطله فکر کنم او را حق جلوه بدم، من این کاره نیستم. و نه کسی توانسته امر را بر من مشتبه کنه، من با بصیرتم میبینم دارم چی کار میکنم و میدانم چی کار باید میکنم. اونقدر این موقعیت امیرالمومنین سخت بود قبولاندنش به مردم که من اگه شمشیر میکشم 1000 نفر نمازخون را میکشم، این تکلیف منه، باید این کار را بکنم. در طول این 4-5 سال حکومت علی شما ببینید چه جریانات پیش اومد، در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان. مهمترین مشکلات علی در این بود، در جنگ جمل اومدن گفتن بهش که ما میدونیم تو داماد پیغمبری، پیغمبر تو رو دوست می‌داشت، تو آدم خوبی هستی، به اسلام خدمت کردی، اما در مقابل تو هم زبیر هست، طلحه هست، همسر پیغمبر هست، از کجا که تو درست میگی؟ شاید امر بر تو مشتبه شدی. این که میگه ان معی لبصیرتی خیلی معنی داره، یعنی شما اهل بصیرت نیستید، من اشتباه نمی کنم، من می فهمم دارم چیکار می کنم. بعدش در جنگ صفین به صورت دیگری قرآن ها را سر نیزه کردن، کار به حکمیت کشید، باز اومدن همین هایی که از شاگردانش بودن، پای منبرش بودن و سالها باش ارتباط داشتن، اومدن شمشیر کشیدن، یا باید حکمیت را قبول کنیم یا میکشیند. وقتی فریاد میزنه ان معی لبصیرتی، این باید بفهمید که خون دلی میخوری، این من میفهمم باید چیکار بکنم، شما هم براتون مشتبه شدی. تا اونجا که در جنگ نهروان اصحاب خودش هم، همونایی که در جنگ صفین در رکاب علی بودن، شمشیر که برکشیدن بر روی علی، تا اونجا که ایستادن 4000 نفر از اصحاب خودش را که در جنگ صفین از یاران او بودن از دم شمشیر گذروند. بسیاری از مردم تعجب میکردن، اینا نمازخونند، روزه گیرند، حافظ قرآنند، پینه های پیشونی دارند، چطور علی جرأت میکنه اینا رو بکشه؟ همون علیی که برای یک گریه طفل یتیم ناله میکرد، برای اینکه یه خلخال از پای یک دختر ذمی کشیده بودن، گفت اگر مسلمان از دق کند و بمیرد جا داری. اما همین علی شمشیر میکشه، 4000 نفر از مسلمانای نمازخونی که تا دیروز به حمایت از او شمشیر میزدن. خیلی قدرت میخواد، خیلی بصیرت میخواد. ولذا فرمود انی فقعت عین الفتنه لم یکن لیجتر علیها احد غیری. من چشم فتنه را درآوردم که غیر از من کسی جرأت این کار را نمیکرد. لم یکن لیجتر علیها احد غیری. علی شوخی نمیکنه، اضافه نمیگین. لم یکن لیجتر احدان، یعنی لم یکن لیجتر احدان، هیچ کس جرأت این کار را نداشت. نمیدونم آیا سلمان جرأت همچه کاری داشت؟ اگه دستور علی نبود، عمار حاضر بود همچه کاری؟ حالا عمار که شهید شده بود قبلا. نزدیکترین اصحاب علی میتونستن اینا تحمل کنه؟ فتنه اینجوریست، جایی میرسه که نزدیکترین مؤمنین، باهوشترین افراد کم میارن. مثل علی کی باید باشی؟ مؤید بن عند الله، که بتونه بفهمه در اینجا چه باید کرد و چشم فتنه را در بیاره. ولی اگر این جریان ادامه پیدا کرده بود، معلوم نیست امروز من و شما چیزی از اسلام بدانیم. اگر خوارج حاکم شده بودن، علی را زودتر از نوزام رمضان ضربت زده بودند، معلوم نبود چی از اسلام باقی بود. این آدمایی که هر روزی به یک فکری با ذهن خودشون با سلیقه خودشون میخواستن جامعه را اداره کنن، چی میموند برای اسلام؟ اینا را قلع و قمع کرد تا بتونه روال سالم اسلام برقرار بشه. البته امتحان همیشه هست و کسانی در این امتحان هم رفوزه خواهند شد، اما اینا بزرگترین مانعی بودن که دیگران راحت فریب اینا را میخوردن. اگه یک کافری منافقی می اومد مخالفت میکرد، مشکل نبود باش مخالفت کردن، همه فریبشا نمیخوردن. اینا با این پیناهای پیشونی، حافظین قرآن، شب زنده داری ها، مناجات ها، عبادت ها، اینا مردم رو فریب میدادن. خودشون نمیفهمیدن خیلی هاشون. حالا ما که نباید درباره اونا قضاوت کنیم، قضاوت دست خداست، روز قیامت به حساب همه خواهد رسید. اما علی‌الظاهر خیلی از اینها هم فریب سرانشون، یه مش شیاطین رو خورده بودن، به این دام جهالت افتاده بودن. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.